تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اداره بازرسی آمریکا میگوید 12 میلیارد دلار کمک به پاکستان نتوانسته است به تهدیدهای تروریستی پایان دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی عازم آفریقا شد. کره شمالی میگوید برای پرتاب ماهواره به فضا آماده می شود. ساعت 8 بامداد سه‌شنبه ششم اسفند 1387 برابر با 24 فوریه 2009. با درود به شما که به رادیو فردا گوش میکنید، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی بامدادی رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
اداره کل بازرسی آمریکا که بازوی تحقیقاتی کنگره به شمار می‌رود، در گزارشی تازه اعلام کرده است که بیش از 12 میلیارد دلار کمک آمریکا به پاکستان نتوانسته است به تهدیدهای تروریستی شبه نظامیان اسلامگرا در منطقه مرزی پاکستان و افغانستان پایان دهد. اداره کل بازرسی آمریکا در این گزارش میگوید به رغم 6 سال تلاش دولت آمریکا و پاکستان، شبکه تروریستی القاعده تواناییش برای حمله به ایالات متحده را احیا کرده و همچنان پناهگاهی را در مناطق عشایری پاکستان حفظ کرده است. این گزارش افزوده است سازمان‌های ایالات متحده همچنان با فقدان برنامه جامع برای برخورد با مشکل تروریسم در منطقه روبرو هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در صدر هیئتی سیاسی و اقتصادی از کنیا، کمر و جیبوتی دیدار می‌کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، محمود احمدی نژاد بامداد امروز پیش از ترک تهران گفت که در این سفر جلسات مشترکی با رؤسای جمهوری و دیگر مقامات کنیا، کمر و جیبوتی خواهد داشت. به این جلسات مشترک ایران با اتحادیه آفریقا، موافقتنامه و قراردادهای متعدد و توسعه روابط سیاسی و اقتصادی از جمله صدور خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری مشترک را از برنامه های این سفر اعلام کرده است. کره شمالی اعلام داشته است برای پرتاب یک ماهواره به فضا آماده می شود. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، همه مقدمات پرتاب موشکی که یک ماهواره مخابراتی را در مدار زمین قرار خواهد داد فراهم شده است. در این گزارش زمان پرتاب این موشک مشخص نشده است. پیشتر گزارش‌هایی درباره تدارکات احتمالی کره شمالی برای آزمایش یک موشک دوربرد بالستیک منتشر شده بود. تارو آسو نخست وزیر ژاپن برای گفتگوهایی با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وارد واشنگتن شده است. تارو آسو اولین رهبر خارجی است که پس از روی کار آمدن باراک اوباما با وی در کاخ سفید واشنگتن دیدار می کند. انتظار می رود آنها درباره راه های نجات اقتصادهای ایالات متحده و ژاپن، دو اقتصاد بزرگ جهان از بحران مالی جهانی، با یکدیگر گفتگو کنند. نخست وزیر ژاپن و رئیس جمهوری آمریکا همچنین قرار است درباره راه‌های متقاعد کردن کره شمالی به کنار گذاردن برنامه هسته‌ای‌اش با یکدیگر رایزنی کنند.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و ما در این مجله بامدادی. باراک اوباما امروز طرح خود برای بهبود وضع اقتصادی را به نمایندگان کنگره آمریکا ارائه می‌دهد. وزیر کشور جمهوری اسلامی برای دلجویی از مسئولان بحرینی به منامه رفت. اختلاف دولت و مجلس ایران بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها وارد مرحله تازه‌ای شد. اینها و بسیار بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری دموکرات آمریکا امروز در یک جلسه مشترک کنگره این کشور شرکت می‌کند تا آنچه را که به گفته یکی از مشاوران ارشد وی نقشه راه برای روزهای بهتر نامیده می‌شود به قانون‌گذاران ارائه دهد. پرزیدنت اوباما بعد از ظهر امروز نیز با تعدادی از اعضای کنگره و برخی از مدیران بلندپایه اقتصادی و بازرگانی درباره کاهش 50% کسر بودجه دولت تا سال 2013 میلادی گفتگو کرد. از سوی دیگر رئیس جمهوری آمریکا امروز میزبان نخست وزیر ژاپن خواهد بود که برای رایزنی پیرامون مسائل اقتصادی و اوضاع شبه جزیره کره به واشنگتن رفته است. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد که برگیرنده این رویداد هاست.
روزنامه نیویورک تایمز درباره حضور پرزیدنت اوباما در جلسه مشترک کنگره آمریکا نوشته است این فرصتی خواهد بود تا رئیس جمهوری پیرامون وعده هایی که در مبارزات انتخاباتی داده بود و این وعده ها در نخستین ماه دولتش تحت شعاع مسائل اقتصادی قرار گرفتند تجدید عهد بکند. به گفته یکی از مشاوران بلندپایه ریاست جمهوری، مسائل مربوط به درمان، آموزش و پرورش و انرژی از مواردی خواهد بود که آقای اوباما به آنها اشاره خواهد کرد. با این حال مقامات رسمی میگویند که رئیس جمهوری سیاست‌های جدید مهمی را اعلام نخواهد کرد و در نظر دارد تا دستور کار دولت خود را درباره رکود اقتصادی و کسری بودجه برای قانونگذاران برشمارد. پرزیدنت اوباما بعد از ظهر دوشنبه نیز با استفاده از فرصت دیدار گروهی از اعضای کنگره، برخی از مدیران و کارشناسان اقتصادی و نیز عده‌ای از پژوهشگران در زمینه راه‌های کاهش کسری بودجه آمریکا سخن گفت. این دیدار در کاخ سفید واشنگتن و در حالی برگزار شد که کسری بودجه کشور از 1,200,000,000,000 گذشته و از طرفی دولت کوشیده است با اعطای وام به بانک‌ها بر بحران مالی و بانکی غلبه کند. رئیس جمهور آمریکا در مورد کسری بودجه کشور تعهد کرد که تا پایان نخستین دوره 4 ساله ریاست جمهوریش کسری بودجه را به نصف کاهش دهد. او افزود اگر ما به مقابله با بحران جاری بپردازیم بیان که به کسری بودجه توجه کنیم در آینده با خطر بحران دیگری دست به گریبان خواهیم بود.
We chose to move forward on a recovery package because there was a strong sense among the vast majority of economists that if we did not try to fill
پرزیدنت اوباما گفت بسته بهبود اقتصادی به این دلیل ارائه شد که تعداد بسیار زیادی از اقتصاددانان بر این اعتقاد بودند که اگر ما حفره 1,000,000,000,000 در عرصه تقاضا را که بر اثر خودداری مصرف کنندگان و شرکت ها ایجاد شده پر نکنیم، رکود اقتصادی بدتر و بیکاری فزونتر خواهد شد و بالمعال درآمدهای مالیاتی کاهش خواهد یافت و کسری بودجه در دراز مدت و پیشبینی میزان بدهی ها حتی بیشتر خواهد شد. روز پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا نخستین بودجه دولت خود را ارائه می کند، ولی پیش از آن یک بسته 15,000,000,000 را برای کمک به بیمه درمانی افراد کم درآمد به اجرا خواهد گذاشت. بحران اقتصادی از جمله مسائلی است که در دیدار پرزیدنت اوباما با تارو آسو نخست وزیر ژاپن مورد گفتگو قرار خواهد گرفت. نخست وزیر ژاپن نخستین مهمان خارجی آقای اوباما محسوب می شود و گفته می شود هفته آینده نیز گوردون براون نخست وزیر بریتانیا به واشنگتن خواهد آمد. آژانس فرانس پرس می نویسد اقتصادهای دو کشور آمریکا و ژاپن به ترتیب دو اقتصاد اول و دوم جهان به شمار می آیند و آقای آسو در اقامت سمبولیکی که کمتر از 24 ساعت طول می کشد پیرامون بسته های محرک اقتصادی چندین صد میلیارد دلاری دو کشور و راه های برون رفت از بحران جاری با رئیس جمهور آمریکا رایزنی خواهد کرد. البته مسئله کره شمالی و سیاست هایش که توکیو همواره حساسیت ویژه‌ای درباره آن ابراز داشته از دیگر موضوع های گفتگوهای دو رهبر خواهد بود.
گزارشی بود از نادر صدیقی از واشنگتن. به دنبال ایجاد تنش میان منامه و تهران بر سر سخنان علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی ویژه رهبر جمهوری اسلامی درباره جدا شدن بحرین از ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی، دیشب صادق محصولی وزیر کشور ایران در سفر به منامه با حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کرد. آقای محصولی همچنین پیامی را از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به پادشاه بحرین ابلاغ کرد. توضیحات بیشتر با کیان معنوی.
به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا، صادق محصولی وزیر کشور ایران در این دیدار پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین ابلاغ کرده است. بنابراین خبر در این دیدار جمهوری اسلامی و بحرین بر تداوم روابط دوستانه با یکدیگر تاکید کردند و وزیر کشور ایران اطمینان داده است جمهوری اسلامی ایران حاکمیت بحرین را محترم می‌شمارد و با اشاره به پیام احمدی نژاد گفته است با توجه به اینکه دو کشور مسلمان و دوست هستند جمهوری اسلامی نخواهد گذاشت مانعی در گسترش روابط دو کشور به وجود آید. روابط جمهوری اسلامی و بحرین پس از آن تیره شد که علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنانی در مشهد به جدا شدن بحرین از ایران در دوران محمد رضا شاه پهلوی اشاره کرده بود و گفته بود در آن دوران یکی از استانهای ایران که اکنون کشوری با نام بحرین است از دست ما گرفته شد. آقای ناطق نوری گفته بود آن زمان بحرین استان 14 ما بود و در مجلس شورای ملی هم نماینده داشت. البته آقای نوری بعداً در گفتگو با شبکه خبری الجزیره تصریح کرد سخنان اخیرش درباره بحرین تنها یک مقایسه تاریخی بوده و جمهوری اسلامی برای حاکمیت بحرین احترام قائل است. اما این سخنان که از سوی مقام‌های بحرینی به عنوان ادعای ارضی از سوی ایران و نقض حاکمیت این کشور تعبیر شده بود، در واکنش به قطع مذاکرات گازی میان دو کشور انجامید و از ورود شناورهای ایرانی به آبهای بحرین جلوگیری شد. همچنین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز در نشست خود در ریاض که روز یک شنبه برگزار کردند از ایران خواستند تا ایران سخنان ناطق نوری را محکوم کند. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، محمود احمدی نژاد در پیامش از پادشاه بحرین برای سفر به ایران دعوت کرده است.
کیانه معنوی بود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سرانجام پس از ماها کشمکش درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، دیروز در تهران اعلام شد که دولت این لایحه را به دلیل اختلاف با مجلس پس می‌گیرد. هنوز جزئیات این اختلاف روشن نیست، اما کارشناسان مهمترین اختلاف بر سر این لایحه را قیمت انواع سوخت در سال آینده می‌دانند. توضیحات بیشتر با فریدون زرنگار.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از مجلس پس گرفته است. محمد حسن فرنگی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه مجلس به خبرنگاران گفت موضوع نامه محمود احمدی نژاد به رئیس مجلس حذف درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه‌ها در لایحه بودجه است. آقای فرنگی گفت وی در جریان این نامه قرار گرفته است و آقای احمدی نژاد در این نامه نوشته است که چون مجلس در قالب مصوبه کمیسیون تلفیق اجازه جبران فشارهای ناشی از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و کالا و خدمات دولتی بر خانوارها و بخش صنعت و کشاورزی را نداده است، دولت موافق اصلاح قیمتها به این شیوه نیست. از سوی دیگر علی ادیانی نماینده قائمشهر در مجلس میگوید دولت در بودجه سال 88 برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 35 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی کرد که 25% آن یعنی 8500 میلیارد تومان آن را در بودجه سال 88 قید کرده است. اما کمیسیون تلفیق مجلس چون دید که کل مبلغ 35 هزار میلیارد تومان در بودجه سال آینده قید نشده و فقط 8500 میلیارد تومان آن منظور شده، در این مورد تصمیم گرفت و مصوبه مرتبط با این موضوع را به 8400 میلیارد تومان کاهش داد. به بیان دیگر دولت خواهان 35 هزار میلیارد تومان درآمد از محل فروش حامل‌های انرژی شده بود که تنها 8500 میلیارد آن در بودجه سال آینده منظور شده است که ظاهراً مجلس با این شیوه موافق نیست. دکتر جمشید پژوهان استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در تهران به رادیو فردا میگوید این احتمال هست که دولت به دلیل ارجحیت لایحه بودجه که هم اکنون در مجلس مطرح است این لایحه را پس گرفته باشد. جمشید پژوهان:
احتمال داره که به دلیل اینکه لایحه بودجه الان مطرح است و خب در شرایط کنونی ضرورت رسیدگی به لایحه بودجه بیشتر هست، به همین دلیل است که شاید دولت این رو پس گرفته تا در شرایط مناسب تر این رو مجددا برگردونه. شاید مبلغی رو که به عنوان درآمد اصلاحات قیمت‌ها در بودجه آوردن رو مجلس نمیپذیره. در لایحه بودجه یک بخش از درآمدهای دولت شامل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی هستش، یعنی درآمدهای ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی. خب به نظر میرسه که این یه چیز معقولی است، چون وقتی که دولت کالاها و خدمات رو قیمت گذاری میکنه باید این قیمت‌ها متناسب باشه با قیمت‌های دیگه تا در نتیجه دولت بتواند جبران هزینه‌های خودش رو بکنه. حالا اینکه چه اختلافی واقعا در این مورد هست من دقیقا مطلع نیستم، ولی اونچه که شما بازگو کردید از رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس به نظر می رسد که مجلس در مورد قرار دادن این درآمد در جزء درآمدهای دولت مسئله و سوال داره.
لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در دی ماه گذشته به مجلس تقدیم شد و روز دهم دی ماه مجلس کلیات این لایحه را با قید یک فوریت تصویب کرد.
گزارشی بود از فریدون زرنگار. بیش از 7500 کارگر از حدود 40 کارخانه و واحد تولیدی در ایران با امضای نامه‌ای ضمن اعتراض به دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر کارگران خواستار افزایش این دستمزدها شدند. امضا کنندگان این نامه اعلام کردند که افزایش دستمزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی حق مسلم همه کارگران است. بهروز کارونی.
پس از فراخوان 26 آذر ماه سال جاری تشکل‌های کارگری در ایران برای امضای نامه‌ای با مضمون درخواست جهت افزایش حقوق کارگران، اتحادیه آزاد کارگران ایران روز یکشنبه اعلام کرد تا کنون بیش از 7500 کارگر از حدود 40 واحد تولیدی و کارخانه در مناطق گوناگون ایران این نامه را امضا کردند. جعفر عظیم‌زاده، رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
فراخوان را ما اواخر آذر ماه دادیم، ولی به لحاظ عملی و شروع کنیم جمع‌آوری امضا از اواسط دی ماه بود این کار رو ما انجام دادیم تا 25 بهمن ماه. الان اسامی کارخونه‌ها و کارگرانی که الان روی سایت اتحادیه و روی سایت سندیکای شرکت واحد انتشار پیدا کرده، اینا در واقع اون اسامی هستن که از 15 دی ماه تا 25 بهمن ماه جمع شدن، نزدیک 40 روز. جمع‌آوری این امضا هم اکنون ادامه داره با توجه به امکانات محدودی که در واقع ما داریم. این امضاها با همین امکانات بسیار محدود خود کارگران و توسط خود کارگران جمع‌آوری شده.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه از جمله تشکل‌های کارگری بودند که در تهیه این نامه و جمع‌آوری امضا برای افزایش دستمزد 100,000 کارگر ایرانی اقدام کردند. نامه مذکور با این جمله آغاز می‌شود: سال هاست ما کارگران به دلیل دستمزدهای پایین و افزایش بیوقفه هزینه های زندگی با فقر و نداری دست و پنجه نرم می کنیم و به طور دائمی و روزمره شرمنده همسر و فرزندان خود هستیم. پایان نقل قول. هزاران امضا کننده این نامه با اشاره به تلاش کارگران برای کاهش مشکلات خانواده های خود از طریق اضافه کاری های طاقت فرسا و دست و پا کردن شغل دوم نوشتند: واقعیت این است که دیگر با این دستمزدها و گرانی سرسام آور موجود، نه اضافه کاری و نه شغل دوم نمیتواند گرهی از فقر و تنگی دستی ما باز کند. پایان نقل قول. بسیاری از اقتصاددانان میگویند وجود دستمزدی مناسب برای زندگی موضوعی است که مورد تاکید سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان بین‌المللی کار آیلو قرار دارد. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد:
طبق ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر میبایست کارگران شرایطی رو داشته باشن که دستمزدی رو به اونها بده که با توجه به حیثیت و کرامت انسانی زندگی رو طوری برای اونها تأمین بکنه که اونها بتونن یک زیست سالم رو داشته باشن و در این حال یک شغل داشته باشن. از طرف دیگه ماده 41 فصل سوم قانون کارم میگه که حداقل مزد میبایست بتواند یک خانواده رو که تعداد متوسط اون توسط مراجع رسمی تعیین میشه تأمین بکنه، ولی متاسفانه چنین شرایطی در ایران فراهم نیست. این در حالی است که ما میدونیم که سازمان بین‌المللی کار بر یک مفهومی به عنوان کار شایسته تاکید میکنه که بر اساس این مفهوم میبایست ایجاد شغل به گونه‌ای باشه که یک کار مناسب و مولد رو تأمین بکنه که در شرایط آزاد، امن و همراه با کرامت انسانی کارگران بتوانن تأمین کنن درآمدهاشون.
نامه هزاران کارگر در شرایطی انتشار یافته است که ولی الله صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، روز یکشنبه اظهار امیدواری کرد تا روز 25 اسفند ماه حداقل دستمزد کارگران مشخص شود. حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری علاوه بر مزایا حدود 220,000 تومان در ماه تعیین شده بود. این در حالی است که نرخ تورم حدوداً 25% باعث شده است که توانایی خرید کارگران در هر ماه کاهش یابد. آقای علوی در این خصوص با اشاره به این که اگر آمار اعلام شده توسط وزارت کار و امور اجتماعی مبنا قرار گیرد، باز هم مشاهده می شود دستمزد واقعی کارگران حدود 30% در سالیان پس از انقلاب کاهش یافته است.
علارغم اینکه دستمزد اسمی کارگران بالا رفته، ولی به خاطر فشار تورمی که بر اقتصاد ایران بوده، این دستمزد اسمی نمیتونه اون قدرت خریدی رو داشته باشه که در دوران گذشته داشته. به همین دلیل الان کارگران کسر بودجه شدیدی دارن و به این کسر بودجه از حدود 40-60% تخمین زده میشه طبق باز آمارهای مرکز آمار ایران.
در این حال شرایط دشوار کنونی برای کارگران و خانواده‌هایشان به گونه‌ای است که حتی برخی از تشکل‌های کارگری در ایران نیز با آن معترضند. در این زمینه عباس وطن پرور، دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور، در بهمن ماه سال جاری خط فقر 780 هزار تومانی شهرها را حدود 4 برابر حداقل دستمزد کارگران اعلام کرد و گفت هیچ تعادلی بین این دو رقم وجود ندارد.
گزارشی بود از بهروز کارونی.
On my orders, coalition forces have begun striking selective targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן, אחמדין ג'אד.
זמן בנף אמנת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ایران به عنوان یکی از مهمترین دارندگان ذخایر گاز جهان که به طور مطلوب از این منابع بهره برداری نمی کند، به تازگی در صدد برآمده است تا گاز خود را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. توضیحات بیشتر با مانیا منصور.
شرکت ملی گاز ایران با امضای توافقنامه ابراز تمایل کرده که گاز طبیعی ایران را از طریق ترکیه به اروپا صادر کند. رضا کسایی‌زاده معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران روز شنبه قراردادی با شرکتی که گفته می‌شود یک شرکت ترکیه است اما نامی از آن برده نمی‌شود امضا کرد. مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اظهار داشت که به موجب قرارداد منعقده طرف ایرانی یعنی شرکت ملی گاز ایران به طرف ترکیه‌ای اجازه داده است تا ضمن تأسیس یک شرکت جدید از دولت ترکیه مجوز لازم برای عبور گاز ایران تا سقف 35 میلیارد متر مکعب در سال را دریافت کند. پایگاه اطلاع رسانی دولت ایران به نقل از آقای کسایی‌زاده اعلام کرد 50% از سهام این شرکت تازه تأسیس در مالکیت شرکت ملی گاز ایران خواهد بود تا به گفته او بر حسب شرایط شگیری سرمایه گذاری به بخش خصوصی واگذار شود. شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا می نویسد روی کرده کلی شرکت ملی صادرات گاز ایران این است که گاز صادراتی کشور را در نقطه مرزی بازرگان تحویل خریداران دهد. آقای کسایی‌زاده اضافه کرده است مسیرهای مختلفی برای انتقال گاز ایران به اروپا مطرح است که دو مسیر خط لوله پارس و مسیر نابوکو شرایط بهتری در قیاس با دیگر مسیرها دارند. آبان ماه گذشته هیلمی گولر وزیر نیرو و منابع طبیعی ترکیه پیش بینی کرده بود که 12 میلیارد دلار در ایران برای احداث خط لوله از اسلویه در استان بوشهر تا مرز ترکیه سرمایه گذاری کند. به نوشته خبرگزاری چینی شینهوا، مذاکرات و توافقنامه‌های اخیر بین مقام‌های ایران و ترکیه کشورهای اتحادیه اروپا را امیدوار کرده که جایگزینی مطمئن برای گاز روسیه در مواقع بحرانی یافت شود. ذخایر ایران بعد از روسیه دارای بیشترین حجم گاز در جهان بوده و 16% از منابع گازی جهان در اختیار ایران است. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم روز دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود در خصوص امضای این توافقنامه گازی اظهار داشت. مدیر عامل گاز اعلام کرده که توافقی حاصل شده است. ایران همواره در چارچوب همکاری با ترکیه میتواند مسیر ارزشمندی برای صدور گاز به اروپا باشد. پایان نقل قول.
مانیا منصور بود. به یاد جانباختگان اهل قلم. این عنوان رشته گرد همایی هایی است در اروپا که یکی از آنها از سوی کانون نویسندگان ایران در تبعید در شهر کلن آلمان برپا شد و در آن تنی چند از اعضای این کانون ضمن سخنرانی و شعرخوانی یاد کسانی را که در 30 سال گذشته به خاطر نوشتن جان خود را در ایران از دست دادند گرامی داشتند. در این برنامه سهراب مختاری خاطره های تلخی از چگونگی قتل پدرش محمد مختاری توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را بازگو کرد. شهرام میریان.
در ادامه سلسله برنامه‌های در گرامی داشت یاد و خاطره آن دست از نویسندگان و هنرمندانی که جان خود را در ایران در راه قلم و نوشتن از دست دادند، کانون نویسندگان ایران در تبعید یادمانی در شهر کلن آلمان برپا کرد. در این برنامه ابتدا ستار لقایی، روزنامه نگار و عضو هیئت دبیران این کانون، از شاعران و نویسندگانی که در 30 سال گذشته توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به قتل رسیدند یاد کرد و سپس شهلا بهاردوست، شاعر ساکن شهر هامبورگ، به خواندن چند قطعه از سروده‌های خود پرداخت. فریدون گیلانی، شاعر و فعال سیاسی، در این برنامه ضمن نقل خاطراتی از چند شاعر و نویسنده، از جمله سعید سلطانپور و محمد مختاری که هر یک به گونه‌ای در این 30 سال گذشته به گفته وی حذف فیزیکی شده اند، از ضرورت آگاهی در جامعه سخن گفت و به این نتیجه رسید که از طریق آگاهی است که میتوان به آزادی دست یافت. برپا کننده برنامه به یاد جان باختگان اهل قلم، احمد نیکازر، عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید است که در گفتگو با ما با اشاره به چگونگی شکل‌گیری برنامه‌های از این دست نه در آلمان بلکه در سطح اروپا به جزئیات بیشتری پرداخت.
مسئله مبارزه با سانسور، مبارزه با اختناق و دیکتاتوری که تمامی اهل قلم در طول تاریخ ما با اون مبارزه کردن و در این راه جانشونو دادن، هویت تک تک ما ایرانیاست و نقشی از ما رو در تاریخ به ثبت میرسونه و ما وظیفه داریم در هر کجا هستیم به این شجاعت و به این دلاوری های اونا سر فرود بیاریم و یادشون رو گرامی بداریم.
آبتین آینه، شاعر و نویسنده ساکن سوئد، هم یکی دیگر از سخنرانان برنامه به یاد جان باختگان اهل قلم در شهر کلن آلمان بود. به شعر بلندی را که درباره پیگرد و سرکوب بهائیان در ایران سروده است برای حاضران خواند و سپس علی کامرانی، بازیگر تئاتر، شاعر و نویسنده از شهر فرانکفورت، به خواندن چند قطعه شعر و ترانه اجتماعی خود پرداخت. سهراب مختاری، فرزند محمد مختاری، شاعر و نویسنده‌ای که توسط عوامل وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در پاییز 10 سال پیش به قتل رسید، دیگر سخنران یادمان جانباختگان اهل قلم بود. سهراب مختاری کمینک سرگرم تحصیل در دانشگاه برلین است. درباره آزادی اندیشه و بیان که اصلی ترین رکن منشور کانون نویسندگان ایران است و همینطور فرهنگ حذف در ایران سخن گفت و سپس به بازگو کردن خاطری از قتل پدر خود پرداخت و در پایان در گفتگو با ما بر ضرورت دادخواهی قتل‌های زنجیره‌ای و دیگر قتل‌ها در ایران دست گذاشت.
دادخواهی در جامعه ایران به دلیل اینکه سیستم حکومتی اساساً ساختارن یک سیستم غیر دموکراتیک و سیستمی که در اون امکان تحقق عدالت وجود نداره، دادخواهی خودش تبدیل شده به یک جنبش اجتماعی که من فکر میکنم به شکل پراکنده الان در ایران و همچنین در تبعید وجود داره و ما نیز به عنوان بازماندگان کشته شدگان قتل‌های سیاسی در پاییز سال 77 بخشی از این جنبش هستیم و من فکر میکنم این حرکتی است که روزی به سرانجام خودش قطعاً خواهد رسید، همونطور که در دیگر کشورهای جهان جنبش‌های دادخواهانه به اون خواسته‌هاشون و به عدالت در مورد کشته شدگان و رفتگانشون دست پیدا کردن.
در لابلای برنامه به یاد جان باختگان اهل قلم در ایران، هنرمندان به اجرای چند قطعه سازی و آوازی هم پرداختند. شهرام میریان، رادیو فردا.
گزارش شهرام میریان بود درباره جانباختگان اهل قلم، رشته گرد همایی هایی که به ابتکار کانون نویسندگان ایران در تبعید در نقاط مختلف اروپا برپا میشه. به آخرین لحظات بر دومین مجله بامدادی امروز نزدیک میشیم. پیش از خداحافظی اجازه بدید شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه یادآوری بکنم. اگر ندارید یادداشت کنید: 2-0-420-221-124-113. یاد تکرار میکنم 20420-221-124-113. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد با ما.